أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به قاعده لا حرج برای اثبات تفسیر در معاملات سبی بین معامله در اشیای یسیره و اشیای خطیره، اشکالاتی به این استدلال به قاعده لا حرج وارد شده و وارد میشه. اشکال اول اشکال من حیث و صغرا بود که صغرویان حرج لازم نمی آید از من از بطلان معاملات سبی حتی در اشیای یسیره، اینطور نیست که حرج لازم بیاید. اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که قاعده لا حرج لسانش نفی الحکم، سلب الحکم، با قاعده لا حرج اثبات حکم نمیشه. روی این حساب شما با تمسک به قاعده لا حرج نمیتوانید حکم به صحت معاملات سبی بکنید. محل بحثم اینه که آیا معاملات سبی در اشیای یسیره مستقلن بدون اذن ولی یا حتی با اذن ولی استقلال در انجام معامله داشته باشه، آیا صحیح هست یا صحیح نیست، باطل است یا صحیح هست. در چنین بحثی که صحت و عدم صحت باشه از قاعده لا حرج نمیتوان استفاده کرد، چون لسان اون لسان نفیه. به عبارت اخرى قاعده لا حرج ناظر به احکام وجودیه هست، به این معنا که اگر حکمی در شریعت وجود داشته باشد که به اصلیهی به طبعیهی حرجی نباشد ولی اطلاق اون حکم موجب وقوع مکلف در حرج باشد، قاعده لا حرج اون حکم را در مورد حرج نفی میکنه. قاعده لا حرج ناظر به احکام وجودیه هست، ولی نسبت به احکام عدمیه و عدم الحکم قاعده لا حرج جاری نمیشه که عدم را نفی بکنه به طوری که نتیجه بدهد ثبوت حکم را، تحقق حکم را. این از قاعده لا حرج به دست نمی آید. این اشکال دوم بود. از این اشکال دوم در کلام مرحوم امام اینطور جواب داده شده بود که ما در اینجا به قاعده لا حرج تمسک می کنیم، ولی مقداری که از قاعده لا حرج استفاده می شود رفع المانع است. رفع مانع از شمول اطلاقات به عمومات، ولی ما یدل علی الصحه خود اون عمومات و اطلاقاتن، نه اینکه ما با لا حرج بخواهیم این را اثبات بکنیم. این جواب اول از این اشکال که این جواب به نظر تمام نبود، چون مستشکل در این اشکال دوم میخواهد بگوید که اختصاص داره جریان قاعده لا حرج به جایی که اون مورد جریان امر وجودی باشد، حکم وجودی باشد، نه حکم عدمی که شامل اون موارد نمیشه. جواب از این اشکال دوم که عدم جریان باشه یه جواب دیگه‌ای داده میشه که در امثال این موارد در مثل قاعده لا ضرر هم این جواب اونجا هم آمده است، و اون اینه که گفته شده در قاعده لا ضرر این مطلب بیان شده در قاعده لاحرج هم قابل تطبیقه و اون اینه که این قواعدی مثل قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج ناظر به مقام تشریع هستند، ناظر به مقام تشریع و جعل الاحکام هستند و اونچه که از این قواعد از قاعده لا ضرر استفاده میشه اینه که موقف تشریعی شارع مکلف را به ضرر نمی اندازد. در قاعده لا ضرر که معلومه که اختصاص به وجود حکم، اختصاص به وجود حکم نداره، عنوان حکم و اینها که اخذ نشده تا بگیم که این مختص به وجوده. این مقدار معلومه که ناظر به مقام تشریع هست و بیان میکنه که به لحاظ مقام تشریع شارع موقفی را اتخاذ نمی کند که موجب وقوع مکلف در ضرر باشه. این موقف تشریعی همونطور که شامل جعل و وجود الحکم هست شامل عدم جعل هم هست دیگه، اون جایی که حکم را جعل نکنه اون مورد را هم شامل میشه. اینم در حقیقت شارع به لحاظ مقام تقنینش یک موقفی اتخاذ کرده که سبب وقوع مکلف در ضرره. روی این حساب اختصاص دادن قاعده لا ضرر به جایی که فقط حکم وجودی را رفع کنه وجهی نداره. در قاعده لا ضرر مطلب گفته شده، در قاعده لا حرج هم به همین نحو قابل پیاده شدنه. ولی در دلیل قاعده لا حرج ما جعل علیکم فی الدین هم عنوان جعل هم ذکر شده که ناظر به جعل حکمه، ولی این عنوان جعل خصوصیت نداره. مقصود اینه که به لحاظ مقام جعل، مقام تشریع، به لحاظ مقام تشریع شارع این موقفی را اتخاذ نمی کنه که مکلفین را به زحمت بیاندازه موجب وقوع مکلف در حرج باشه. خب وقتی که اینطور شد پس قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج همونطور که در مواردی که وجود الحکم موجب وقوع مکلف در ضرر را شامل میشه، مورد جایی که عدم الحکم هم موجب وقوع مکلف در ضرر یا حرج باشه اونجا هم شامل میشه. خب در محل بحث اینطور میشه دیگه. در محل بحث مگه مشکل از کجا پیدا شد؟ مشکل از بطلان معاملات سبی و عدم صحت دیگه. اینکه شارع حکم به نفوذ معاملات سبی نکنه مکلفین را به حرج انداخته. اگر از نظر صغروی قبول بشه، از نظر صغروی قبول بشه وقوع الحرج، لزوم الحرج، از نظر کبروی با جواب دوم مشکل حل میشه، چون قاعده لا ضرر نسبت به احکام عدمیه هم نسبت به عدم الحکم هم قابل جریانه، هم لا ضرر هم لا حرج. این جواب دومی است که ممکنه در اینجا داده بشه. ولی اشکالی که به این جواب دوم هم در موارد تمسک به قاعده لا ضرر و هم در موارد تمسک به قاعده لا حرج میشه، در موارد قاعده لا ضرر در جایی که عدم الحکم به خاطر عدم الحکم قاعده لا ضرر را بخوان جاری کنن، در لا حرج هم در مواردی که به خاطر عدم حکم قاعده لا حرج را جاری میکنن و نتیجه میگیرن اثبات حکم را، که مثالش همون که اگر زندگی با شوهر موجب حرج بر زن بشود، گفتن که با تمسک به قاعده لا حرج اثبات میکنیم که زن در این مورد حق طلاق داره. طلاق ولو به حسب طبع اولی به ید زوج هست، از طلاق به ید من اخذ به ساق، ولی با قاعده لا حرج میگوییم در جایی که زندگی کردن زن با مرد حرجی باشه قاعده لا حرج این را با قطع نظر از قاعده لا حرج زن حق طلاق نداشت، طلاق او نافذ نبود، شارع عقد طلاق را به زن نداده در غیر لا مورد حرج، ولی در مورد لا حرج قاعده لا حرج میاد این عدم نفوذ طلاق را برمی‌داره، اثبات میشه حق طلاق برای زن در این موارد حرجیت زندگی اثبات میشه. اشکالی که به استدلال به قاعده لا حرج در این موارد با این توضیح و قاعده لا ضرر در جایی را که عدم الحکم موجب ضرر میشه، اشکال اینه که قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج اونی را که نفی میکنن اینه که موقف تشریعی شارع موجب وقوع مکلفین در ضرر نمیشه. اونی که این قواعد نفی میکنه اینه که شارع یه موقفی اتخاذ نمیکنه که کار او این موضع‌گیری شارع در مقام جعل سبب برای افتادن مکلفین در حرج بشه، در ضرر باشه. ولی در مواردی که ضرر و حرج با قطع نظر از موقف شارع حاصل هست، با قطع نظر از موقف شارع حاصله، ولی اگر شارع موقف خاصی را اختیار بکنه اون ضرر تدارک میشه، اون حرج رفع میشه. قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج اونجاها دیگه جاری نمیشه، چون قاعده لا ضرر که برای تدارک و ضرر که نیومده الا علی مبنای فاضل تونی، و الا بقیه که این را قبول ندارن. چون اون چرا که قول معروف و قول صحیح در قاعده لا ضرر هست نفی الضرره، نفی الحکم ضرریه، یا در لا حرج نفی الحکم حرجی هست. اما تدارک الضرر، رفع الحرج، تدارک الحرج، اینها که از این قواعد بر نمی آید، از نظر صغروی همه این مواردی که ارائه میشه به که قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج در اینها جاری میشه و اثبات الحکم میکنه، از نظر صغروی همه این موارد از موارد تدارک الضرر و تدارک الحرج، چون ضرر و حرج با قطع نظر از موقف شارع پیدا شده. اینکه زن در همین مثال حرج مربوط به قاعده لا حرج، اینکه در زندگی زن به حرج افتاده است، وقوع مکلف در حرج لسوی اختیار زوج هست، و شارع هم در این قسمت خودش با جعل احکام تکلیفی تحریمی شارع خواست جلو این رو بگیره، ولی مکلف یعنی زوج به سوی اختیار و مخالفتن لحکم شارع سبب این حرج برای زن شده. این که شارع طلاق را به ید زوج قرار ندهد، این عدم موجب وقوع حرج نیست، حرج از جای دیگه پیدا شده. بله اگه شارع طلاق را به ید زن قرار بده، با این زن خودش را از دایره حرج، از میدان حرج خارج میکنه، ولی قاعده لا حرج که برای تدارک نیومده، همونطور که قاعده لا ضرر برای تدارک و ضرر نیومده. روی این حساب عملا اون مواردی که ادعا میشه در اون موارد، بله در اون مواردی که در همون مثال مثلا در خیار قبل که با لا ضرر بخواهن خیار را اثبات بکنن، اونی که موجب ضرر هست خود اون صحت معامله که مقبون، صحت معامله موجب این شده که به مقبون مال کمتری از مال قبلیش برسه. اونی که موجب ضرر مالی شده اینه. ولی اگر مقبون بله خیار داشته باشد، با اعمال خیار خودش را از این ضرر بیرون میبره، تدارک الضرره. در نوع مواردی که به عنوان مثال ذکر شده که با جریان قاعده لا ضرر یا جریان قاعده لا حرج اثبات الحکم می شود، نوع این موارد اینه. بله در بعضی یک مثالی فی الجمله پیدا میشه که در اون مثال قاعده، اونم در مورد قاعده لا ضرر که از باب بله از باب جریان قاعده لا ضرر اثبات الحکم میشه، اون در جایی که در این مسئله که اضرار به غیر آیا جائز هست یا اضرار به غیر جائز نیست، اگر شارع حکم تحریم اضرار نداشته باشد، این بحث به موقف تشریعی شارع حرمت اضرار به غیر را جعل نکنه، این موجب وقوع مکلفین در ضرر، چون اگه جعل نکنه این را معنیش این که مکلفین مختارن، حکم تکلیفی مختارن، این سبب این منشأ میشه، میگن شارع که اجازه داده، شارع که من نکرده، روی حساب بعضی از اشخاص به بعضی دیگر ضرر میزنن. در مثال حرمت اضرار به غیر اگر دلیل اگر اون فقره لا ضرار نباشد، فقره لا ضرار که کافی است، اگر فقره لا ضرار نبود با همون فقره لا ضرر می توانستیم اثبات بکنیم حرمت ضرر بر غیر را از باب اجرای قاعده لا ضرر در حکم عدمی. اون مثال درسته، ولی اون مثالهای معروف که تمسک میشه به قاعده لا ضرر یا قاعده لا حرج برای اینکه اثبات الحکم بشه، همه اون موارد از باب تدارک هست، نه از باب سببیت، نفی سببیت شارع لضرر. حالا در محل بحث هم
طلاق نمیاد همینه؟
بله.
اگر زن حق طلاق داشته باشه خب مرد خیلی خودش رو جمع میکنه، خیلی ضررها رو نمیزنه. خب اینطوری بخوایم بیان بکنیم که اینجا میاد دیگه.
نه این که دیگه شارع اونی که شارع تصدی لنفی این ضرر کرده دیگه، نفی الحرج کرده، تصدیش اینه که حکم تحریمی جعل کرده دیگه، ایزا حرام دیگه، همین کافیه. ولی برای اون یه مطلب دیگه است که بعض الاعلام گفتن شارع برای اینکه جلوی این حرج و اضرار رو بگیره فقط مثلا به حکم تکلیفی نباید اکتفا بکنه، باید تمام ابواب ایقاع ضرر را ببنده. یکی از راهش اینه که در کنار حکم جعل و حکم تکلیفی از جهت وضعی هم این را یه کاری انجام بده، ولی خب اینجا این فرمایش تمام نیست دیگه، اشکال دنبال. بالاخره این ضرر از سوی به سوی اختیار مکلفین پیدا شده یا از موقف شارع پیدا شده به سوی اختیار، چون شارع گفته بود این کار رو انجام ندید دیگه، با اینکه شارع تحریم کرده در این حال زوج مخالفتن در امر شارع این کار رو انجام
داد. شارع صرفا حکم حرمت رو جعل نکرده، حالا مردم خودشون به هم دیگه ظلم میکنن، شارع بیاد تدارک بکنه؟
نه دیگه نه، میگه اگه شارع جعل نکنه معنای عدم و تحریم این که مکلفین مختارن دیگه، مخیرن، میتوانن، اگه شارع تحریم رو جعل نکنه مردم مخیرن دیگه، پس میگن که شارع ما مقنن ما که به ما اجازه داده چون تحریم نکرده دیگه، معنای عدم و تحریم اینه که مختار، شارع که اجازه داده بهانه دست اونها میفته دیگه. ولی اگر شارع برای ولو با جعل تحریم موقف خودش را در این مورد اظهار کرده دیگه نمیشه این ضرر را به شارع نسبت داد، به این ضرر به موقف تشریعی شارع نسبت داده نمیشه.
کردن زندگی رو بر مرد حرام کرده و اون انجام میده.
بله؟
اما مثلا این زندگی رو که اون مرد تلف کرده حرامش کرده و اون انجام میده. فرقش این میشه؟
دیگه بالاخره این حرجی وقوع در حرج از کجا پیدا شده؟ از موقف تشریعی شارع پیدا شده یا نه؟ این جواب از این بر این مناقشه در این جواب دوم اینه که به صورت کلی قبول هست که قاعده لا ضرر و لا حرج در عدمیات هم جاری میشه، ولی در اون به شرطی که عدم الحکم منشأ الضرر بشود، منشأ الحرج بشه. در جایی که عدم الحکم منشأ بشه قبول میکنیم، ولی این مواردی که شما میگویید از این قبیل نیست. این جایی که در این موارد از باب عدم یعنی موقف تشریع شارع موجب وقوع مکلفین در حرج نشده، این حرج فی حد نفسی به خاطر سوء اختیار مکلفین پیدا شده. اینجا شارع اگه گفتیم که فرض اینه که شارع با ادله حجر سبی به نحو مطلق فرموده که این کار انجام نشه دیگه، من کرده. حالا چون مکلفین خود بعضی از مکلفین به سوی اختیارشون این کار را انجام دادن، رفتن با سبیان معامله کردن، مردم به زحمت افتادن، این به زحمت می افتند، همون محضور مثلا اختلاط کثیر در کثیر و امثال این پیدا شد.
زن حساب کنید قبل از این که ازدواج کنی که نمیدونست به حرج می گفته و زندگی قرار سخت بشه، لذا به سوی اختیار که انتخاب نکرده این زوج رو،
سوی اختیار نگفتم، گفتم سوی اختیار، سوی اختیار فقط سوی اختیار خود اون شخصی که قاعده به نفع او جاری میشه نیست، سوی اختیار ولو سوی اختیار طرف مقابل، علایاله به شارع نسبت داده نمیشه. کلام در این که به شارع نسبت داده بشه یا نه،
اصل انتخابش که با چی نبوده بگیم قاعده اقدام داره، از اون جهت هم که تو زندگی داره الزام شارع به این که پایبند باش به این زندگی داره این حرج رو برای این شخص ایجاد
میکنه. این فرمایش ببین این فرمایشات شما به اون نقطه اشکال ارتباط نداره، چون اشکال این بود که قاعده لا ضرر و لا حرج ولو در عدمیات هم میتوانند جاری بشه، ولی قاعده لا ضرر و لا حرج میگوید موقف تشریعی شارع سبب این نمیشه. این در کجا پیاده میشه؟ در جایی که با قطع نظر از موقف شارع ضرر و حرجی نباشه، در اونجا پیاده میشه. ولی در این مثال هایی که شما گفتید با قطع نظر از موقف تشریعی شارع ضرر و حرج با قطع نظر از این وجود داره، چون با قطع نظر از این وجود داره شرط جریان قاعده لا حرج یا لا ضرر اینجا پیاده نمیشه.
مسلمان اگر که زندگی زن ببینه میگه که شما الان توی حرج افتادید، تو سختی افتادید،
دین شما، بله حالا اون دیگه برمیگرده به این،
دین شما اجازه نمیده که جدا بشید،
بله
این یعنی حرج داره نسبت میده به شارع. بله
اگر حرج رو نسبت به شاده، اگر یک جنین، اگر کسی چه غیر مسلمان چه مسلمان، اگر یک کسی یه توهم اینجوری بکنه جوابش همینه که این شاره، این به خاطر شریعت این نیست، این اشکال دالا دیگه. این
معاملات سبیعی رو واضح نید تو تطبیق اول، واضح منتصبه تو تطبیق دوم که ایشون
که بعد تو تطبیق اول که دی متصرف شاره، حالا در تصمیم بالاخره همین که اون تقریب اول این که فی حد نفسی حرجیت نبود دیگه،
شما که پذیرفتین که حرجیت تطبیق اول رو، شما پذیرفتین که تو همه کارا بچه بزرگترا بخوام برن به حرج میافتن بچه ها و برن دیگه نون برن، شما که پذیرفتین،
بله
شما که پذیرفتین
بله، ولی به چه نحوی پذیرفتین؟ عرض کردیم که به صورت به لحاظ نوعی دیگه، به لحاظ نوع دیگه. این جای اشکال سوم باقیه، جای اشکال سوم باقیه که این قاعده این به لحاظ شخصی اینطور نیست، به لحاظ در تمام موارد نیست، به لحاظ نوع هست. اینجا یه اشکال سومی وجود داره نسبت به تمسک به قاعده لا حرج برای اثبات اون تفصیل، و اون اشکال سوم اینه که با قاعده لا حرج نمیشه اثبات صحت معامله در اشیای محقره کرد، چون این اخص از مدعا هست. مدعا اینه که معاملات سبی در اشیای حقیره مطلقا فی جمیع الموارد صحیح است نسبت به تمام مکلفین، این معامله صحیح است. ولی این دلیل لا حرج این مدعا را نمیتواند اثبات بکنه. چرا؟ چون حرج و ضرری که در قاعده لا حرج و لا ضرر نفع شده حرج شخصی هست نه حرج نوعی. خب وقتی حرج شخصی بود هر موردی که حرجیت وجود داشته باشه در اونجا نهایتش اینه که قاعده نفع میکنه این مثلا بطلان رو. ولی در جایی که حرجیت نباشه این قاعده اون رو نمیتوانن نفی بکنه. این اشکال شبیه اشکالی است که در بحث اجزا در موارد تبدل رأی مجتهد یا عدول از مقلد از یک مجتهد به مجتهد دیگر، از شخصی تقلید میکرد از دنیا رفته به مجتهد دیگه میخواهد رجوع بکنه، در این مواردی که عدول میکنه یا تبدل رأی برای خود مجتهد پیدا میشه آیا بر مکلفین لازم هست که اون اعمال سابقهشون را که به بر اساس اجتهاد جدید باطل هستن اون اعمال سابقه را تدارک بکنن، اعاده بکنن یا اعاده نکنن؟ مرحوم صاف اصول گفته بود که باید قائل به اجزا بشیم، تدارک لازم نیست لدلیل حرج. مرحوم آخون اشکال کرده در بحث اجتهاد تقلید، فرموده که این اخصی از مدعا هست، این دلیل همه مدعا را اثبات نمی کند، چون اینطور نیست که در تمام موارد علی نحو عام استقراقی حرج باشه، اون مقداری که خرجی هست نهایتش اون مقدار لزوم عاده را برداره، ولی در جایی که خرجیت در کار نیست در نسبت اون شخصی که خرجیت در کار نیست، تازه مثلا در یک مسئله یک ماه فقط نمازش را مثلا بر طبق اجتهاد سابق انجام داده که الان انکشف بطلانش، اونجا که خرجیتی در کار نیست به اونجا ملتزم میشیم. شبیه اون اشکالی در اونجا در محل بحث هم به همین صورت وارد میشه که قاعده لا حرج و لا ضرر حرج منفی در اینها، حرج و ضرر شخصی هست. با توجه به اینکه حرج شخصی هست در اینجا قاعده لا ضرر و لا حرج نمیتواند تمام مدعا را اثبات بکنه، میشه اخص از مدعا. این اشکال سومی است که به استدلال به قاعده لا حرج وارد میشه. ممکنه از این اشکال سوم جواب داده بشه به این که بله، اگر بخواهیم از راه قاعده لا حرج که مستند هست به آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج حکمی را اثبات یا نفی بکنیم، این دائمه دار وجود حرج و ضرر، وجود حرج شخصیان هست، معاملات در اون بحث اجزا و همینطور در محل بحث که معاملات سبی در اشیای محقره باشه نمیتوانیم صحت معامله در اشیای محقره را به نحو مطلق اثبات بکنیم، ولی ممکنه در اینجا ما بگوییم که ولو حرج نوعی هست، ولی با به خاطر حرج نوعی این تکلیف برداشته میشه یا این عدم الحکم مثلا اثبات میشه یا حکم مثلا رفع میشه یا عدم الحکم اثبات میشه. چرا؟ به این بیان که در مواردی که وجود این تکلیف یا عدم جعل به نحوی باشد که نوع مکلفین در حرج بیفتند، این با شریعت سمحه سهله سازگاری نداره، چون با شریعت سمحه سهله سازگاری نداره شریعت درش تضییق نیست. در روایات هم بوده که وارد شده که خوارج زیق و علا انفسهم دین خداوند متعال اوسع من ذالک، شریعت سمحه سهله هست، این موارد حرج نوعی چون با شریعت سمحه سهل سازگاری ندارد به خاطر منافات با شریعت سمحه سهل حکم به نفی اون حکمی می شود که مورد حرج نوعی هست. به این خاطر نه با استدلال به دلیل خاص در قاعده لا حرج معروف. شبیه اونچه که در بعضی از بحث‌ها عده‌ای از فقها این گونه عمل کرده‌اند، از جمله مثلا خود مرحوم آقای تبریزی در بحث اجزا در همین بحث که شخص مثلا مدتی بر اساس تقلید یک مجتهد عمل کرده، بعد مجتهد از اونجا رفته بخواهد بله تمام اعمال را اعاده بکنه، لزوم الاعاده وجود داشته باشد، فرمودن این با شریعت سمعه سهله سازگاری نداره. چون سازگاری نداره از ادله استفاده میشه که در شریعت زیغ نیست، زیغ از ناحیه مکلفینه و لا دین خداوند متعال درش تزییغ نیست. این باعث میشه که بله این باعث میشه که حکم برداشته بشه. در وجوب الاعاده فرموده اینه، یا حتی در جایی که در این قسمت که احتیاط در واقع لازم هست در موارد تساوی مجتهدها یا احتمال اعلمیت در هر دو در افراد متعدد، در این موارد احتیاط در واقع لازم هست یا اخذ به احوت القولین لازم هست، در این موارد در امثال این موارد می‌فرمود که این با شریعت سمحه سهله سازگاری ندارد، با چون مستلزم حرج نوعی هست و این حرج نوعی نفع سبب نفی حکم لزومی در این موارد میشه. در محل بحثم ممکنه کسی اینطور بگه، بگه قاعده ما به قاعده لاحرج که نخواستیم اثبات بکنیم، با قاعده لاحرج مستند به آیه شریفه که نخواستیم اثبات بکنیم بله صحت معاملات سبیرا تا اشکال بشه که این اخص از مدعا هست. ما با دلیل نفی حرج نوعی اثبات میکنیم اینو، که دلیل نفی حرج نوعی همون ادله است که شریعت را به صورت شریعت سمعه سهله معرفی کردن.
قاعده که میگه الاحتیاط حسن اولا بشر، این اسلام نداره
حسن بودن دیگه، حسن بودن منافر نداره، لزوم رو که اثبات نمی لزوم رو که اثبات نمی کنه. بله این جواب بله ممکن از این اشکال سوم به این صورت بله جواب داده بشه که نه، اینجا ما با از راه حرج نوعی این مطلب را اثبات میکنیم، مدرک ما مستند ما آیه ما جویل علیکم فی دین من حرج نیست که بفرمایید که حرج یعنی حرج شخصی که در همونطور که در لازرر اینه. ولی مناقشه ای که نسبت به این جواب وجود داره و در بحث اجتهاد و تقلید هم اونجا مطرح شده، اونجا هم بیان کردیم، اینه که ما نمیتوانیم به صورت مطلق بگوییم که هر جا امری موجب حرج نوعی هست، مورد برای حرج نوعی هست، این سبب نفی تکلیف بشه، حتی نسبت به کسانی که برای اونها حرج نوعی نیست. این به نحو مطلق این قابل التزام نیست. لذا در بحث تحصیل ما برای وضوع اگر فرض بشه که تحصیل آب برای نوع مکلفین حرجی هست، چون آب در چاه هست و اینها نمیتوانند وارد چاه بشوند و آب را بله بردارن از چاه، برای نوع مکلفین حرجی هست. ولی شخص بعضی از اشخاص هستند که برای اونها حرجی در کار نیست، جایی که خود شخص اهل این کاره، مغنی کارش رفتن در چاه آوردن. در امثال این موارد نمیتوانیم بگوییم که چون حرج نوعی هست این حرج نوعی سبب رفع حکم میشه. پس اون بنده خدایی که توانایی رفتن به چاه، وارد شدن در چاه، برداشتن آب از چاه بلا مشقت را داره، پس او هم باید او هم وظیفهش تیممه، وظیفهش وضو نیست. اجازه فرمایید حالا این خصوصیات این بحث معلوم بشه بعد اگه اشکالی بود. این به صورت مطلق نمیتوان گفت که حرج نوعی سبب رفع تکلیف میشه، حتی برای کسی که در حق او مشقتی وجود نداره، مثل این مثال آب، تهیه آب برای وضوء که اگر مشقت داشته باشه نوبت به تیمم میرسه. بله، در بعضی از موارد یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت اقتضا میکنه که حرج نوعی موجب نفی، حرج نوعی موجب نفی الحق بشود. اون خصوصیت اینه که به نحوی باید باشه که در اون مورد اگر حق وجود نداشته باشد، اگر یا اگر حکم حرجی وجود داشته باشد، حکمی که مستلزم حرج بر نوع هست وجود داشته باشه، به شریعت نسبت بدن، بگوین شریعت شما این چنین تضییقی دارد که مردم را به زحمت می اندازه. اون مواردی که مرحوم آقای تبریزی به او استدلال کرده بود، حرج نوعی را از باب حرج نوعی حکم کردن به اجزا، این خصوصیت در اون موارد وجود داره. در مورد اجزا، کسی که مثلا در همین موارد تبدل رأی مجتهد، کسی که مثلا 50 سال اینجوری به صورت اینجوری عمل کرده، بعد بخواهد بعد از عدول به مجتهدی دیگر بخواهد بله اینا را تدارک بکنه، اینو در مجموع میگن این که این دین شما اقتضای این مطلب را داره که باید در هر زمانی بر اساس اجتهاد اون زمان عمل بشه، و الا 50 سال زحمت کشیدی عمل رو انجام دادی، اگه به اقتضای اجتهاد ثانی خراب در آمد، باطل در آمد، باید اعاده بکنی. میگن دین در این موارد این تضییق را به دین نسبت میدهن، نه اینکه این در مجموع تضییق را به دین نسبت میدن، میگن دین شما دین ضیقی هست، مردم را در فشار قرار داده، در تنگنا قرار میده. اون مواردی که از موارد حرج نوعی که وجود الحق او نفی الحق به دین نسبت داده بشه و تضییق من ناحیت شارع حساب بشه، در اون موارد مقتضای شریعت سهل سمحه اینه که بگیم که حق در اون موارد نفی شده. ولی اینطور نیست که همه جا حرج نوعی مورد از این قبیل باشه. در محل بس که مثلا اینکه مردم به بله در اینجا اینکه به مشقت میافتن به خاطر اینکه اگر اجتناب از معامله با سبی اجتناب این حرجی باشه، یا به خاطر اختلاط مال حرام به اموال حلال این مکلفین اگه بخوان اجتناب بکنن به حرج میفتن، در این موارد اینکه اگر ولو حرج نوعی هم وجود داشته باشه، ولی این حرج نوعی مستند به شریعت داده نمیشه، چون شریعت از قبل حکمش رو بیان کرده که این کار رو انجام ندید. در این مواردی که سبی را به سبی را مهجور قرار میده و نسبت به سبی، نسبت به تصرفات سبی گفته که این کل عدم هست، قصدش کلا قصد هست، اگر شریعت یه چنین حکمی داشته باشه که رفتار سبی را کل عدم قرار بدهد و بر همین اساس معاملاتی که از سبی صادر میشه باطل باشه و اموالی که من هازت طریق به دست می آید اموال حرام باشه، در این موارد اگر حرجی پیدا بشه، این حرج به شریعت نسبت داده نمیشه که تضییق من ناحیت شارع باشه. قاعده این حرج نوعی موجب سلب می شود در جایی که وجود حکم و عدم النفع مصداق تضییق من ناحیه شارع باشه. در این موارد عملا از این قبیل نیست. روی این حساب این جواب هم نمیتوانند مشکل را حل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.